بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول از کفایه جلد دو، جلسه 77، استاد فاضل، هفته 10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین تقریب اشکال در اخبار معلواسطه این بود که این مقتضای حجیت خبر واحد که عبارت از وجوب تصدیق عادل است، این وجوب تصدیق عادل باید به لحاظ یک اثر شرعی باشه. معنا ندارد که صدق العادل خبر عادلی رو بگیرد که هیچ گونه اثر شرعی مترتب بر او نشود. پس حتما باید مخبر و به خبر عادل دارای یک اثر شرعی باشه. در اونجایی که بلا واسطه اخبار می کند، مثل اینکه در همین مثال دیروز صفار که قول امام عسکری علیه السلام رو نقل می کند، اگر ما مستقیماً صفار رو دیده بودیم و خبر رو از او شنیده بودیم، این مخبر و بهش قول الامام العسکری علیه السلام بود که قول الامام اثر شرعی دارد، قول الامام حجیت شرعیه داره. اما حالا که ما مواجهه با صفار نیستیم، ما مواجهه با شیخ طوسی علیه الرحمه هستیم، مخبر و به خبر شیخ طوسی قول المفیده، برای اینکه اون چرا که شیخ طوسی نقل می کند می گوید قال المفید، پس قول المفید مخبر و بهه به خبر شیخه، اون وقت قول المفید هیچ اثر شرعی برای او تصور نمی شود جز این که قول المفیدم یکی از مصادیق خبر عادل و خبر عادل وجوب تصدیق دارد. پس در حقیقت وجوب تصدیق قول شیخ به لحاظ یک اثر شرعی است که اون اثر شرعی همین وجوب تصدیق، نه یک اثر شرعی دیگر. اما به خلاف قول صفار که حکایت می کند قول امام علیه السلام رو، یک اثری قول صفار دارد و اون این است که مشمول صدق العادله. اما مخبر و بهش یک مطلب دیگره، مخبر و بهش قول الامامه که او خودش مستقلن لزوم اتباع دارد، حجیت شرعیه داره و اثر شرعی دیگری برش ترتب پیدا می کند. اما اینجا وقتی که شیخ می فرماید قال المفید، ما هیچ اثر شرعی غیر از وجوب تصدیق نمی توانیم تصور بکنیم. پس در حقیقت نتیجه این طور می شود که وجوب تصدیق قول عادلی که شیخ است به لحاظ همین وجوب تصدیق قول عادله، لا به لحاظ اثر شرعی آخر. اون وقت چطور می شود که وجوب تصدیق عادل که با لحاظ یک اثر شرعی دیگری باید پیاده بشه و در حقیقت تأخر از اون اثر شرعی داره، اون اثر شرعی خودش همین وجوبه تصدیق عادل باشه؟ معناش این است که صدق العادل باید به لحاظ همین صدق العادل باشه، در حالی که وقتی ما کلمه لحاظ رو پیش میاریم معناش این است که اون ملحوظ تقدم رتبی داره، اون ملحوظ قبل از این عرض می شود صدق العادل باید تحقق داشته باشه، و اگر ملحوظم همین صدق العادل شد یلزم که صدق العادل هم در رتبه متقدمه باشه که به لحاظ او صدق العادل آمده باشد، و هم در رتبه متأخره باشه به لحاظ اینکه او مترتبه بر قول شیخه، و هازا مستحیلون. اشکال مهمی که در اینجا هست همین اشکاله. حالا چجوری از این اشکال ما تخلص پیدا بکنیم؟ عرض کردیم بزرگان در مقام جواب از این اشکال برآمدند، لکن ما یکی دوتا رو بیشتر نقل نمی کنیم، بعد به جوابی که سیدون الاستاز الاعظم الامام در این مورد فرمودن که جواب عرفی و عقلایی بسیار منطقی است، به او می پردازیم. یک جواب مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دادن، ایشون اینطور می‌فرمایند، میگن ما اول حساب این مطلب رو برسیم که در باب امارات معتبره مثل خبر واحد شارع چی جعل کرده، شارع حجت قرار داده، شارع معتبر کرده. میخواییم ببینیم شارع چی جعل کرده در مورد امارات. یک احتمال و یک مبنا اینه که شارع در باب امارات به تعبیر ایشون منشأ انتزاع حجیت را جعل کرده، که مقصود اینه شارع در مورد امارات یک حکم تکلیفی جعل کرده که از اون حکم تکلیفی شما انتزاع حجیت می کنید. اون حکم تکلیفی همین وجوب تصدیق اماره است، همین معنای صدق العادله. شارع در مورد خبر واحد چیزی را که جعل کرده وجوب تصدیق عادله، لزوم تبعیت از قول عادله. این وجوب تصدیق عادل منشأ انتزاع حجیت، یعنی شما از راه وجوب تصدیق حجیت رو به دست می آورید، حجیت رو انتزاع می کنید. بنابراین که احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع بشود. اما یک مبنای دیگر که ایشون می‌فرماید نظر ما اینه و ما این عقیده رو در باب مجعول در باب امارات داریم و اون اینه که شارع در امارات معتبره که خبر واحدم از اونهاست، شارع جعل طریقیت کرده، جعل کاشفیت کرده، به تعبیر سوم ایشون جعل وسطیت در اثبات کرده، راه ثابت کردن حکم، طریق اثبات حکم، کاشف از ثبوت حکم. خود همین کاشفیت جعل شده، خود همین طریقیت جعل شده، خود همین راه اثبات بودن جعل شده. ایشون میگه ثمره این در همین جا یکی ظاهر می شود. یکی از ثمرات بین این دوتا مبنا یکی در همین جا ظاهر می شه. چرا؟ برای اینکه اگر ما بگوییم که شارع وجوب تصدیق رو جعل کرده و به تعبیر ایشون منشأ انتزاع حجیت رو جعل کرده، لازمش این است که وجوب تصدیق باید به لحاظ اثر شرعی باشه. شارع معنا نداره الزام بکند تصدیق یک کسی را، یک اماره ای را، در اونجایی که اثر شرعی در کار نیست، اونجایی که ارتباط به شارع پیدا نمی کند. پس اگر مجعول در باب امارات همین مسئله وجوب تصدیق باشه که هی تعبیریم که ما می کنیم صدق العادل ناظر به همین مبنا و به همین نظره، ایشون میگن این اشکال وارده، این اشکال چهارم رو نمیتونیم جواب بدیم که وجوب تصدیق به لحاظ وجوب تصدیق باشه. چطور میشه وجوب تصدیق به لحاظ وجوب تصدیق باشه؟ اما اگر ما آمدیم و این حرف رو کنار گذاشتیم و اون مبنای خودمون رو اختیار کردیم، گفتیم صدق العادل چیه؟ شما در مورد خبر واحد هی تکرار میکنید. شارع خبر واحد رو طریق قرار داده، خبر واحد رو کاشف قرار داده، خبر واحد رو راه اثبات قرار داده. اگر این طور شد، ایشون میگن این دیگه لازم نیست که در اینجا یک اثر شرعی در کار باشه. کل ما عدت الیه الاماره، این اماره کاشفیت از او داره. حالا اون معدا اثر شرعی داشته باشد یا اثر شرعی نداشته باشه فرقی نمی کند. پس اگر ما این مبنا رو اختیار کردیم و اساس صدق العادل رو به این عبارت کنار گذاشتیم، دیگه می فرماید این اشکال چهارم نمیتونه موقعیتی پیدا بکند. آیا این بیان ایشون تمامه؟ آیا ایشون میخوان اینطور بفرمایند؟ خوب دقت بفرمایید که اگر یک عادلی الان اخبار کرد به یک مطلبی در اقصانقات عالم که هیچ اثر شرعی هم برش بار نمیشه، روی مبنای ایشون ما باید بگیم قول این عادل طریقیت شرعیه داره؟ باید این حرف رو بزنیم. ایشون که میگن شارع جعل طریقیت کرده، جعل کاشفیت کرده، آیا در این موردی که یک عادل به معنی واقعی اخبار میکنه به یک مطلبی، فرض کنید یه مطلب سیاسی رو میگه که هیچ اثر شرعی هم برش بار نمیشه، آیا این پشتوانه حجیت شرعیه داره؟ یعنی شارع این خبر عادل رو هم جعله طریقاً، جعله کاشفاً، یا اینکه چه فرق میکنه اگر مطلب به شارع ارتباط پیدا کرد میخواد وجوب تصدیق جعل بکنه، میخواد وسطیت و طریقیت جعل بکنه، حتما باید اثر شرعی در کار باشه و الا به شارع به ما هو شارع اون ارتباط پیدا نمی کند. عرض کردم شما در استصحاب کجای لا تنقض الیقین به شک نوشته که باید مستصحب شما یا حکم شرعی باشه؟ یا ولی شما میگید چون این رو شارع به ما هو شارع اون و فی مقام صدور الحکم فرموده لا تنقض الیقین به شک، حتما باید مستصحب ارتباط به شارع داشته باشه یا خودش حکم شرعی باشه یا لااقل موضوع برای حکم شرعی باشه. اینجا مطلب اینطوره، وقتی شارع جعل بکند، حالا ایشه این جعله میخواد به قول ایشون منشأ انتزاع حجیت رو جلب بکنه و میخواد مسئله وسطیت و کاشفیت و طریقیت رو جلب بکنه. هر دوش باید با لحاظ و با توجه به یک اثر شرعی باشه. اون وقت اینجا سوال میشه از ایشون که این جعل طریقیت که میخواد قول شیخ طوسی رو بگیره، لأنه رجل عادل مخبر، اون وقت سوال میکنی مخبر و بهش چیه؟ مخبر و بهش قول المفیده و فرض این است که قول المفید هیچ اثر شرعی غیر از جعل همین وسطیت و طریقیت نداره. پس نتیجه اینطور شد که جعل وسطیت به لحاظ جعل وسطیت شد، عبارت تغییر کرد. اونجا جعل وجوب تصدیق به لحاظ وجوب تصدیق می شد، اینجا جعل وسطیت به لحاظ جعل وسطیت می شود. و همونطوری که اون محاله، اینم محاله، فرقی نمی کند. لذا این جواب ایشون جواب قابل قبولی نیست. یک جوابی مرحوم محقق عراقی، مرحوم شیخ ضیاءالدین اعلی الله مقامه الشریف، یک جوابی هم ایشون دادن. ایشون خلاصه حرفشون اینه، میفرماین اولا این صدق العادل ولو اینکه یک دونه قضیه است، قضیتون واحده، لکن این قضیه واحده انحلال پیدا می کند، تکثر پیدا می کند، تعدد پیدا می کند، به تکثر اخبار عدول در عالم. اگر 1,000,000,000 خبر عادل داشته باشیم، به اعتبار تعدد مصادیق و به تعبیر ایشون تعدد حساس، اینها هم تعدد پیدا میکنه. یعنی 1,000,000,000 ما صدق العادل داریم. حالا که اینطور شد، ایشون اینطور می‌فرمایند در همین مثالی که دیروز ذکر کردیم که شیخ نقل می‌کند قول مفید را، که مفید می‌گوید قال الصفار، قال الصدوق، و صدوق می‌گوید قال الصفار، و صفار می‌گوید قال الامام العسکری علیه السلام. ایشون میفرمایند که ما مطلب رو از این طرف وارد میشویم و بررسی میکنیم. اول ما میاییم قول صفار رو در نظر میگیریم. خب این قول صفار، خوب دقت بفرمایید، یک صدق العادل که عرض می شود تکثر پیدا کرده و یکی شامل صفار شده. می خواهیم ببینیم این صدق العادل روی قول صفار اگر پیاده بشود آیا اشکالی به وجود می آورد؟ روی قول صفار که میخواد پیاده بشه، میبینیم هیچ اشکالی نداره، برای اینکه صفار قول امام معصوم رو نقل می کند. قول امام عسکری علیه السلام رو نقل می کنه. یعنی در حقیقت مخبر و به به خبر صفار قول الامامه، و قول الامام هم که خودش اثر شرعی روشن داره، اثر شرعی بیان داره و جای تردید نیست. پس در حقیقت یک دونه از افراد صدق العادل این شامل می شود قول صفار رو، و شمولش نسبت به قول صفار هیچ جای اشکال و مناقشه نیست. این رو که شما درست کردید، میاییم سراغ اون کسی که از صفار نقل می کند. او عبارت از صدوقه. صدوق میگوید قال صفار، ایشون میگه اینم اینجوری درست میشه. یک صدق العادلی قول صدوق رو میگیره، و اگر شما سوال بکنید که مخبر و بهش عبارت از کدام اثر شرعی هست و چه اثر شرعی برش مترتبه، ایشون میگن ما جواب میدیم که مخبر و به قول صدوق عبارت از قول صفاره، که قول صفار صدق العادل خودش قبلا شامل شد. یعنی صدق العادلی که قول صدوق را میگیرد به لحاظ صدق العادلی است که قول صفار را گرفته. این آیا اشکال داره؟ صدق العادلی که قول صفار را میگیره به لحاظ این است که خودش مخبر و بهش اثر شرعی روشن داره، ولی او یه صدق العادله، و قضیه کلیه صدق العادل انحلال پیدا کرده. میاییم سراغ صدق العادلی که میخواد قول صدوق رو بگیره. ما میگیم این صدق العادل به لحاظ صدق العادلیست که شامل قول صفار شده. پس در صدق العادل صدوق لوحظ صدق العادلی که شامل صفار است بلا اشکال. این چه اشکالی ایشون میفرماید برش ترتب پیدا میکنه؟ چه استحالهی در اینجا تحقق داره؟ بله، حالا جواب از این اشکال که شاید در ذهن ایشون هم همین مطلب باشه، اون این است که این خبر و صفار، خوب دقت بفرمایید، این خبر و صفار که دائن میخوایید صدق العادل رو شاملش بکنید، این خبر و صفار از کجا برای شما روشن شده؟ شما علم غیب دارید که صفار چنین خبری داره داده؟ شما که نمیدونید، شما فقط مواجه با شیخ طوسی هستید. شیخ طوسی رجل عادل میگه قال المفید، قال الصدوق، عرض میشود قال الصفار، قال العسکری علیه السلام. این خبر و صفار رو که شما میخواهید مشمول صدق العادل بکنید و از این طرف روایت شما وارد بشوید و از صدر سلسله، یعنی اون قسمتی که مربوط به امام معصومه، شما وارد بشید، سوال این است که این خبر و سفار حتی یشمله صدق العادل. ما خبر سفار از کجا به دست آوردیم؟ خبر سفار باید وجدانن یا ما هو به منزلت الوجدان ثابت بشه. وجدانن که خبر سفار ثابت نشده، ما هو به منزلت الوجدانم فرض این است که هنوز نداریم، برای اینکه ما شروع کار رو از اونجا کردیم و صدق العادل های بعدی رو میخواییم به لحاظ صدق العادل صفار درست بکنیم، صدق العادل صدوق رو به لحاظ صدق العادل صفار درست بکنیم. پس این خبر و صفار از کجا موضوع صدق العادل قرار گرفت؟ چی سبب شد که این موضوع برای صدق العادل واقع بشود؟ آیا وجدانن خبری به نام خبر و صفار برای شما محرزه؟ نه، ما هو به منزلت الوجدانم که شما فرض این است که هیچ راهی برای خبر صفار غیر از این سندی که شیخ طوسی علیه الرحمه ارائه می صدق العادل صدوق رو به لحاظ صدق العادل صفار درست بکنیم. پس این خبر و صفار از کجا موضوع صدق العادل قرار گرفت؟ چی سبب شد که این موضوع برای صدق العادل واقع بشود؟ آیا وجدانن خبری به نام خبر و صفار برای شما محرزه؟ نه، ما هو به منزلت الوجدانم که شما فرض این است که هیچ راهی برای خبر صفار غیر از این سندی که شیخ طوسی علیه الرحمه ارائه می فرماید، غیر از این شما راه دیگری برای خبر صفار ندارید و در این راه شما می خواهید صدق العادل های بعدی رو تمام مترتب بر صدق العادل صفار بکنید. لذا این بیان ایشونم به این کیفیت نمی تواند حل اشکال بکنه. عرض کردیم حرفهای دیگری هم در این رابطه هست که اونها هم از همین قبیل اشکالات بهشون وارده، لکن بیانی که سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله در این رابطه فرمودن با یک توضیح و تقریبی که من زمیمه می کنم، بیان ایشون اینه که شما این اشکال رو متوجه ادله حجیت خبر واحد کردید. ادله حجیت خبر واحد همون طوری که ما اون روز عرض کردیم بر دو نوعه، یک نوعش عبارت از ادله لفظیه است و او عبارت از ادله ایست که از کتاب و سنت
استفاده می شود و یک نوعش عبارت از ادله لبیه است و او عبارت از سیره اوغلاست که عمده دلیل در باب حجیت خبر واحده. حالا ما این اشکال رو با این دو نوع دلیل بررسی می کنیم ببینیم اشکال وارده یا نه. اما ملاحظه اشکال را با سیره مستمره بین العقلا ما در جواب از مسئله انصراف اون روز این مطلب را عرض کردیم که شما اگر به عقلا مراجعه بکنید و به روشی را که در مسئله اعتماد به خبر ثقه عملاً عقلا می کنن در نظر بگیرید، میبینید عقلا اینطور نیست که فقط اعتماد رو در اخبار بدون واسطه قائل بشوند، نه اونجایی که واسطه تعدد داشته باشه لکن خیلی زیاد نباشه، از حد متعارف واسطه خارج نشه تا چند واسطه رو اوغلا عملن و بناء عملیشون بر این است که ترتیب اثر میدهند. پس اگر این اشکال رو شما در رابطه با سیره میخواهید مطرح بکنید، هازه سیره به اعیننا والعقلا ما ملاحظشون میکنیم، میبینیم هیچ بین اخبار بدون واسطه و معل واسطه در اون جایی که واسطه خیلی زیاد نباشه هیچ فرقی از نظر عقلا نمیکنه. پس در رابطه با سیره عقلا که مسئله ای نمیتواند این حرف ها به وجود بیاره. و اما در رابطه با ادله لفظیه، مگر ما فراموش کردیم که در باب ادله لفظیه اونی که تمام الملاک و تمام المعیاره او عبارت از فهم عرفه، او عبارت از نظر عرفه. اگر یک مسائلی رو بالاتر از فهم عرف در رابطه با ادله لفظیه مطرح بکنن، اونها باید به طور کلی کنار گذاشته بشود. مسئله عقلیه و مسئله فلسفیه نیست که ما هی بنشینیم با دقتهای اینها رو بررسی بکنیم. مسئله عرفیه، مسئله آیه نبأ است و فهم عرف. این آیه نبأ بر ملا صدرا نازل نشد، آیه نبأ بر مردم نازل شد، بر جمعیت اون زمان نازل شد. اونا از این آیه نبأ بنابراین که مفهوم داشته باشه و اون حرف ها کنار گذاشته بشه، بنابر ثبوت مفهوم مردم از این آیه چه فهمیدن؟ این فهم مردم متبعه، این نظر مردم در مفاد آیات و روایات برای ما حجیت داره. آیا از مفهوم آیه نبأ مردم استفاده کردن که ان جاءکم عادل بنبأ فلا یجب التبین، یعنی در اون جایی که بدون واسطه باشه که اگر معل واسطه شد، نه دیگه از مفهوم آیه نبأ این معانی استفاده نمی شود. آیا یه همچه حرفی هست؟ آیا خود شما به ما انکم عرفان و عقلا قبل از آنی که این اشکال در این رابطه مطرح بشه و قبل از آنی که سابقه ذهنی در رابطه با این اشکال داشته باشید، اصلا تو ذهنتون می آمد که مفهوم آیه نبأ خبر عدل بدون واسطه رو دلالت بر حجیتش می کنه؟ اما اگر یک دونه واسطه خورد، دو تا واسطه خورد، دیگه آیه نبأ لا یدل علی حجیتها. این یک مطلبی نیست که انسان در رابطه با ادله لفظیه که ملاک و مرجع عبارت از عرفه کسی بتونه این حرفا رو اینجا پیاده بکند. مثلا الان شما قبل از آنی که این مسائل مطرح بشه، همین روایاتی که با چند واسطه به امام منتهی می شود و فرض کردیم که همه وسائطش هم عدول هستند، شما وقتی میخواهید که مسئله ای رو از امام نقل بکنید، این تعبیرتون آیا تعبیر باطلیه که میگید عادل از امام روایت کرده وجوب نماز جمعه را؟ آیا یه همچی تعبیری نمی کنید؟ در این روایاتی که چند واسطه داره و همشون عدوله، شما نمی آید بگید که عادل از امام روایت کرده وجوب نماز جمعه را؟ یا میشینید اونجا تجزیه و تحلیل میکنید، میگید که این عادل اولی مخبر و بهش قول عادل دومیه، و بعدم یه اشکال دیگه تو ذهنتون بیاد که قول عادل دوم یعنی این که این حرف را زده یا نزده، این موضوع خارجیه. موضوع خارجی هم اثباتش بیانه لازم داره. در موضوعات خارجیه قول عادل واحد لیس به حجتن. آیا اینجا می حرفا رو شما پیاده می کنید؟ یا اینکه نه، میگید عادل روایت کرده وجوب نماز جمعه را و هیچ فرق نمی کند که واسطه ای در کار باشه یا واسطه ای در کار نباشه؟ لذا نظر ایشون این بود در این جواب که ما در فهم مراد از ادله لفظیه نمی بایست این مسائل دقیه و عقلیه را پیاده بکنیم. اونجا المحکمه و العرف و العرف لا یرا فرقن بین الاخبار مع الواسطه و الاخبار بدون الواسطه. پس فرضن که بعضی از این اشکالات از نظر دقی هم نشود جواب روشنی براش ما تهیه بکنیم، این ضربه ای به اصل مطلب نمیزنه. اصل مطلب ادله لفظیه من الکتاب و سنه و دلالتها علی حجیت خبر العادل الواحد در این مرحله، چون فقط عرف نقش داره هیچ مسئله‌ای به وجود نمیاد و در نتیجه ما میتوانیم بگوییم که اخبار مع الواسطه هم حجته. و اما سیره عقلائیه را هم که عملا ملاحظه فرمودید، پس اشکالی به ما متوجه نخواهد شد و از نظر فقه ما دوچار مزیقه واقع نخواهیم شد تا مسئله بعد.